ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. خبرگزاری رویترز از مرگ رئیس جمهور ازبکستان خبر می دهد، اما بیانیه حکومتی حکایت از وخامت حال او دارد. ولادیمیر پوتین خواستار مصالحه بر سر تثبیت تولید نفت شد. و سیلاب و طوفان جان 4 نفر را در استان گلستان گرفت. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع دیپلماتیک از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خبر داد. این در شرایطی است که آخرین بیانیه هیئت دولت ازبکستان که روز جمعه منتشر شد، وضعیت آقای کریموف را وخیم و بحرانی توصیف کرده بود. در همین حال نخست وزیر ترکیه در جلسه هیئت دولت این کشور درگذشت رئیس جمهور ازبکستان را به مردم این کشور در آسیای میانه تسلیت گفت. با این همه در بیشکک هیچ واکنشی نسبت به این خبرها ابراز نشده است. آخرین بیانیه هیئت دولت ازبکستان میگوید در 24 ساعت گذشته شرایط جسمی رئیس جمهور به سرعت رو به وخامت رفته و پزشکان شرایط او را بحرانی توصیف کردند. اسلام کریموف 78 ساله است و سوم شهریور ماه در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستار مصالحه کشورهای تولید کننده نفت شد تا بدین ترتیب راه حلی جهت تثبیت سقف تولید نفت یافت شود. کشورهای عمده تولید کننده نفت برخلاف اشباع بازار تاکنون نتوانستند بر سر تعیین و تثبیت سقف تولید به توافق برسند. اختلاف عربستان و ایران که بعد از رفع تحریم‌ها خواستار بازیافتن سهم خود از بازار است، اصلی ترین مانع بر سر رسیدن به یک مصالحه در این باره است. در مصاحبه رئیس جمهور روسیه با شبکه خبری بلومبرگ که روز جمعه منتشر شد، آقای پوتین تعیین سقف تولید را اولویت نخست و تصمیمی درست برای بازار نفت دانست. اما در ایران در پی طوفان، بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در استان گلستان 4 نفر کشته شدند. طوفان و بارش شدید باران از عصر پنجشنبه از سواحل غربی خزر آغاز شده و روز جمعه به استانهای گلستان و خراسان شمالی رسیده است. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران روز جمعه در مصاحبه با ایسنا گفته است شدت بارش در گرگان و غرب استان گلستان شدیدتر بوده و خساراتی هم به واحدهای مسکونی و برخی تأسیسات وارد کرده است. در همین حال بخشداری در شهرستان ساری به خبرگزاری فارس گفته است روستاهای این بخش در جریان طوفان روز جمعه بین 50% تا 100% آسیب دیدند. معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران همچنین با اشاره به بارش باران در شهرستانهای آستارا، انزلی و تالش در استان گیلان گفته است سیلاب در این بخش از کشور هم خسارتهایی بر جای گذاشته است. ماموران امنیتی ترکیه با گروهی از معترضان کرد در شهر کوبانی سوریه درگیر شدند و با استفاده از ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور با تظاهرکننده‌ها مقابله کردند. ساکنان شهر مرزی کوبانی در شمال سوریه نسبت به ساخت دیوار به دست نیروهای ترکیه معترض هستند. یک عضو شورای شهر کوبانی به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای امنیتی ترکیه به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند که در نتیجه یک نوجوان 17 ساله کشته و 83 تن مجروح شدند. مقام‌های ترکیه استفاده از سلاح گرم برای مقابله با معترضان را تکذیب کردند. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو و واشنگتن بر سر موضوعات مرتبط با سوریه به یک فهم متقابل دست یافتند. به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که بین دیپلمات‌ها، نهادهای امنیتی و نظامی دو کشور تماس‌های روزانه برای حل بحران سوریه در جریان است. روسیه به همراه ایران از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، در حالی که آمریکا و متحدانش پشتیبان مخالفان آقای اسد هستند، اما واشنگتن و مسکو اعلام کردند در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی همسو هستند. اما در پایان این بخش خبری مثل چند جمعه گذشته میتونید همراه باشید با صادق سبا، تهیه کننده برنامه جدید میزبان در رادیو فردا، و با او به خانه یک هنرمند دیگه بریم و همراه بشیم با سوالاتی که در این برنامه پرسیده میشه و در این فضا بشنویم چه شامی سرو میشه. ممنون که با ما بودید. تا 25 دقیقه آینده همراه باشید با صادق سبا و میزبان.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. ایرج جنتی عطایی میزبان این هفته ماست. آقای جنتی عطایی هم شاعر است و هم نمایشنامه‌نویس، ولی در ترانه سرایی بود که او به شهرت فراوانی دست یافت. او از پیشگامان ترانه سرایی نوین در ایران است. ترانه‌هایی که در اون مایه اعتراضی و پرخاشگری داشت. شعرهای بسیاری از زیباترین و ماندگارترین ترانه‌های پاپ ایرانی در دهه 40 و 50 را او سروده. خوانندگان سرشناس آن دوره از جمله داریوش، گوگوش، ابی، عارف، ویگن و فریدون فرخزاد خوانندگان ترانه‌های او بودند. او در کنار آهنگسازان مدرن آن دوره به ویژه بابک بیات تحولی بزرگ در موسیقی پاپ ایجاد کرد. آقای جنتی عطایی بعد از انقلاب و در خارج از کشور بیشتر به نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر روی آورد و نمایشنامه‌های فاخته، دهان دوخته و پرومته در اوین را در لندن و شهرهای دیگر به صحنه برد. نمایشنامه یک رویای خصوصی با بازیگری بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی از آخرین کارهای اوست. یکی از مجموعه های شعر او زمزمه های یک شب 30 ساله نام دارد. ایرج عزیز، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت میکنی. قبل از هر چی میشه به من بگی برای مهمونی شامت کیا رو دعوت کردی؟
پرسش آزاردهنده ایه، برای اینکه
از همین همه آدم تو دنیا
بسیار بسیار پیچ و خم ها
ببخشید دیگه
که بتونم 5 نفر رو
چالشیه برای
آره، چون دلم برای بسیارانی تنگ شده که تعدادشون خوشبختانه از چشماندازی و شوربختانه از چشماندازی دیگه کم نیست. بابک بیات، واروش هاخوندیان، واروژان، فریدون فرخزاد، امیر حسین آریانپور، غلام حسین ساعدی،
دو تا موسیقیدان، یک خواننده، یک جامعه شناس و یک نمایشنامه نویس. اگه بشه خیلی خلاصه بگیم، میشه به هم بگی برای اینا میخواد چه موسیقی بذاری؟ کارت هم خیلی سخته. من دوباره برگم، خود ترانه سرا بودی، اینجا موسیقیدان داری، برای همین اینها یه آهنگی اگه بخواید انتخاب کنی حتما سخته، ولی خواهش میکنم انتخاب کن.
به همین دلیل نمیخوام، برای اینکه طبیعیه که بابک خوشتر داره که من از ملودی های او انتخاب کنم و واروژان هم همینطور. بنابراین میخوام ترانه ای رو انتخاب کنم که فارسی نیست، ترانه است که دایان وارن نوشتتش و یه اجراش هم آنتونی برکستون ازش معروفه، به اسم Unbreak My Heart. قلب شکسته ام رو باز ترمیم کن، یعنی قلبی رو که شکستی، قلبی که شکسته شده است، تو این رو به هم بچسب، به هم برگرد.
چون معمولا قلب شکسته میشه، break my heart، this is unbreak، از حالت شکستگی بیرونش
میاد.
خب این
ترمیمش کن درست.
تو خودت که به هر حال ترانه‌سرا هستی و موسیقیدان هم اینجا پیش تو زیادن در مهمونی، چرا از همه موسیقی ها این Unbreak My Heart برای جالبه؟
سالهای ساله که با این ترانه Unbreak My Heart یک ارتباط هنگاتنگ داشتم و دارم و دلم خواست که توی این برنامه اونم حضور داشته.
حتما، بسیاری. Unbreak My مهمونایی که انتخاب کردی حتما یک ارتباط باشون داشتی، به خصوص دو سه نفر اول که معلومه که تو کار موسیقی بودن. واروژان برای چی؟ واروژان چه اهمیتی داره در موسیقی پاپ ایران که فکر میکنیم باید در این مهمونی شام باشه؟
واروژان حضورش برای ارکستراسیون، تنظیم ترانه های پاپ موزیک ایران بود و بعد واروژان، من و واروژان با هم همترانه شدیم و واروژان وارد بخش آهنگسازی هم شد. از اونجا دیگه سالهای سال ما هم ترانگی کردیم و همین دلیل ما دعوت کردیم.
میخواد مهمونیت باشه. فکر کنیم از این واروژان به اصطلاح میشه گفت مثلا پیشگام بوده در کار
دقیقا
تنظیم، یعنی
بله واروژان تونست اثری بذاره با تسلطش و بعد با شیرینی و سادگی گزینش گام ها و سازهایی که انتخاب میکرد و پیوندش با اون چه که ترانه نوین ما در اون زمان میگفت و موسیقی معادلش در غرب از نظر موسیقیایی اون وقت. این کار واروژان کاری بود که به گمان من اون رو کم نظیر میکنه در تاریخ موسیقی ترانه ما.
بابک بیات که مهمان دوم توی بیشتر ملودی ساز بود یا
بابک در آغاز ملودی ساز بود و بعد به نیاز اون دوره و به هول دادنهای من رفت و آموخت و بیشترین تأثیر رو هم آموزگار بزرگش محمد بوشال باعث شد که خودش به کار تنظیم بپردازه و تنظیم‌های درخشانی ازش روی اون ترانه‌های عجیب غیر معمولیش از نظر وزن، چه از نظر ساختار، چه از نظر زبان و چه از نظر بیان پیام‌های ترانه بابک تونست تبدیل بشه به یکی از بزرگترین درخشانترین آهنگسازان پاپ موزیک.
بسیاری از ترانه های معروف اواخر دهه 40 اوایل 50 ترانه‌اش از تو بود، آهنگش از بابک بود، واروژان و دیگران هم بودن البته تنظیم میکردن و خواننده‌های مثل داریوش و بی و گوگوش و دیگران هم میخوندن که دوره درخشانیه در تاریخ پاپ ایران. بابک بیات بهار چون پیوند نزدیک با هم داشتیم، چه جور آدمی بود، چه جور آدمی هست؟
خب بابک من همونطور که میگم من از کودکی از دوران دبستان ما هم محل بودیم، اون هم از یک خانواده فقیر میآمد و کارگری و دلش می‌خواست ترانه خون بشه و یادم اینجا و اونجا هم در عروسی ها میرفت روی حوض رو روش چوب و اینا میذاشتن و میخوند.
آره قدیم کاره میکردن رو حوض چوب میذاشتن.
آره دوستانی هم میرفتن آکاردون و اینا میذاشتن و اون میخوند خیلی دلش. بعد توی محل بهش میگفتن حسین ویگن.
چرا حسین ویگن؟
مگه اسم
چیزش واقعیش حسین بودم،
علی حسین. بعد دیگه تا همیشه ایگه هستم، یعنی اگر باشم هنوز اون رفاقت کودکانه و بچه محلی و اون
مجموعی از این هاست، یعنی از بچگی هم دیگر میشناختیم. بعد خب یه در دوره درخشانی همکاری میکرد، یعنی من دیگر شاید بشه که هر روز هم این مدتی میدیدیم و این دوستی عمیقی
هر روز هم هر روز میبینم. همین دلیل هم گفتم بیاد که میگه چرا منه در
از واروژان و بابک بیات که هر دو تو کار آهنگسازی و تنظیم بودن صحبت کردیم. حالا میرسی به مهمون سومت که فریدون فرخزاد، خواننده شومن. فریدون برای چی؟
فریدون برای این که روی ترانه های زیادی رو من نوشتم و اون اجرا کرد، دلم میخواست که اونم باشه، به ویژه که الان هم من دارم روی یک نمایشی کار میکنم که اسمش است شرقی رنگین.
همون ترانه‌ای که تو براش ساختی و خوند، یادم شرقی رنگین.
و یادی باشه از اون هم در همنشینی ما امشب. من چون اون بخش آغازین ترانه سرایی بود و تازه کارهایی کرده بودم پخش شده بود، مثل آن گل سرخی که دادی یا قصه وفا یا برگشت مژگان یا ترانه های از این دست، و خواهران بزرگوار فریدون پوران و فروغ، به ویژه پوران خیلی چون در رادیو کار میکرد، رادیو دو، اونها به فریدون که برگشته بود به ایران،
آلمان بود و تحصیلات دانشگاهی تموم شده بود اومده بود ایران،
آره، و من کوچکترین شناختی نداشتم، آشنایی نداشتم، اونها اون رو به من معرفی کرد،
پوران و فروغ،
بله، و اون اومد
شما دو نفر با هم بودید،
به ویژه پوران، بله، و بعد ما نشستیم و با هم صحبت کردیم و من شرایطم رو گفتم و او پذیرفت. چون بیشترینه بخش اول ملودی های غیر ایرانی بود که من انتخاب میکردم یا خوشم میومد یا اون پیشنهاد میکرد و من روی اونا کار میکردم، از آثار کلاسیک آهنگسازان بزرگ دنیا بگیریم تا اون موقع ملودی های یونانی، مثلا همه شرقی هم بگیم یه ملودی ترانه اون روز یونانی بود که من روش
فریدون مرگ دردناک و تراژیکی هم داشته که کشتنش.
بعد میگم دیگه روی کار نمایشی که دارم کار میکنم اون لحظات آخر زندگی فریدون دیگه.
میرسیم به مهمان دیگر که تو کار موسیقی نبود، استاد امیرحسین آریانپور، تو کار جامعه شناسی بود
در دانشکده هنرهای دراماتیک، دکتر آریانپور استاد جامعه شناسی ما بود و بعد در پروسه اون سالهای دانشجویی من تأثیر زیادی روی نگاه من به جهان و اون تصویری که از جامعه و طبقات و اقشار میکشید در من به وجود آورد و بعد اون هم از بین دانشجوها دوچار افرادی میشد که حس میکرد اونها استعدادهای در اون زمینه که او بهشون میاموخت و یا علاقه داشت دارن، و تا اونجایی که حتی بعضی وقتا بزرگوارانه میامد به جایی که من زندگی میکردم، محل حقیر زندگی من، و میشست و گوش میکرد به نمایشایی که من مینوشتم و نظر میداد، مطلقا از نظر هنری نه، ولی از این منظر و از این چشم انداز که ببینه من آفرینش انسان اون روز اون جامعه رو آیا اونجوری هست که اون که آموزگار منه ای و ایراد بگیره راهنمایی بکنه یا نه، و اون چی که از اون آموختم من رو انسان دیگه ای کرد، یا اگر این قلوب باشه من رو به جهان دیگه ای معرفی کرد.
او آقای آریانپور به حال چپگرا بود، حزبی به اون معنا شاید نبود، ولی من میدونم مارکسیست خودشو میدونست. آیا در چپ شدن تو هم تأثیر داشت؟
من نمیدونم که من الان دیگه نمیفهمم که واقعا چپ و راست چه معنی داره در این زمینه، برای اینکه نداشت، برای اینکه من هنوزم نمیدونم که دکتر آریانپور تشکیلاتی بود یا نه. تو اون دوره هر کسی که دگرگونه بود و یا از بر علیه ظلم، بر علیه سانسور، بر علیه ستم حرف میزد میگفتن چپه. در زیباترین نوع ایدئال یک حکومت هم هنرمند کسی است که بگرده و نقاط ضعف و غیر انسانی رو پیدا بکنه و انتقاد کنه. این معنیش نیست که شما با اون نظام دشمنید یا با تشکیلاتی دوستید، این اینه که و از ابزار کار و وظایف یک هنرمنده که از فقر جامعه ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، از نابرابری حقوق اجتماعی زن و مرد ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، از ظلم سرمایه دار به کارگر ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، بدون این که سرنگونی کسی رو یا به روی آمدن کسی رو تبلیغ یا تکذیب بکنه.
ولید. غلام حسین ساعدی، فکر میکنی غلام حسین ساعدی در کاراش به این اندیشه‌ای که تو میگی پایبند بوده؟ خب یا برای حالا بعد چه دلیل به باره دیگه چرا غلام حسین ساعدی رو دعوت کرد؟
برای اینکه غلام حسین ساعدی در زمینه نمایشنامه نویسی اگر از نظر تکنیک و ساختار جایگاه بالایی نداشته باشه، یکی از توقعات‌های غلام حسین ساعدی گوهر مراد این بود که اون چه که بهش توجه میکرد تئاتر ما رو ناگهانه مورد توجه جامعه قرار داد. اون چه که مینوشت در تئاتر این بود که جوری مینوشت و مسائلی رو مینوشت و انقدر صادقانه مینوشت و دل و جانش رو میذاشت که ما رو متوجه جهانی کرد که کمتر تئاتر فارسی توجه تئاتر اون روز ایران داشت.
مسائل روز وارد تئاتر کرد، همون که شما در ترانه مثلا میشه مقایسه کرد بینید، مثلا خب شما اعتراض و پرخاشگری بوده در ترانتون، بکنید در تئاتر رو نمیدونید.
آره که ما خود شخص ما که نبود، ما فرزندان دوران
هستیم
و این دوران فقط دوره جغرافیه، دوره مرز نیست، همه جهان و اگر نگاه بکنید دست خوش این توجه شده بود.
حالا با این تنوع مهمانایی که تو داری، از واروژان و بابک بیات و فریدون و فرخزاد و آقای آلیانپور به ساعدی برای مهمانی شام، در حالی که اینا موسیقی And Break My Heart هم دارن گوش میدن براشون گذاشتی، شام میخوای بینا چی بدی؟
خودم باید
آخ تو نیستی خودت به فضی هم پختی، ولی هم زنگ
بزنم
میتونی از بیرون بیارم یه غذای خوبی ایرانی اگه میخوای که خودت هم دوست داری به مهمونات بدید. اونا هم که میدونی خب میشناسی چند نفر رو، اغلبشون رو، همشون رو از نزدیک میشناسی.
اونا برای غذا توقع ندارن از من، چون میدونن من اهل غذا هیچ وقت نبودم،
ولی بالاخره یه چیزی باید بیارم.
آره ولی غذای مورد علاقه من استانبولی پلو،
استانبولی
پلو خود من بلدم درست.
بله بله چطوری درست میکنی
استانبولی پلو رو؟ خب کاری نداره که، چون سیب زمینی رو خرد میکنی اندازه حبه های قند، بعد گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی و برنج و روغن و نمک و فلفل یک خورده. خب این میشه استانبول پلو دیگه.
بیشتر غذای تهرانه نه؟
نمیدونم غذای کجاست.
مثلا ما در شمال نداریم، ولی من تهران خیلی خوردم.
بعد میرزا قاسمی هم خیلی دوست دارم.
خب حتما مهمونات داره از این غذا لذت میبرن و موسیقی And Break My Heart. اینا فکر میکنی چی دارن به هم میگن الان؟ واروژان و بابک و فرخزاد و آقای آریانپور و ساعدی و
جدا جدا میتونن بگن، یه بحث دیگه است، ولی فکر میکنم وقتی یه جایی اینا باشن طبیعی است که غلام حسین ساعدی از منظر خودش، از چشم‌انداز خودش، امیر حسین آریانپور از پنجره خودش و بابک بیات که کار ترانه هم با فریدون فرخزاد کرده بود از دیدگاه خودش داره، چه هیچ چی دلشون نمیخواد بحث کنن جز این که از فریدون بپرسن چی به سرشان. ممکن اگه فریدون توی این شب نبود جز مهمانان، خب راجع به چیزای دیگه ای حرف پیش میامد، ولی واقعیت تخیلی اینه که وقتی یک کسی اونجور شیرین و اونجور اوریان زیسته بود و کار اجرا کرده بود، اجرای هنری، اون تأثیر شگرفی که فریدون در کار شو داشت در ایران، چون فریدون خواننده نبود، فریدون به خواننده به مفهوم داشتن صدای، ولی اون چه که در مجموع اجرا میکرد، اون نوعی که اجرا میکرد اونقدر شیرین و صادقانه بود، حتی کسانی که ازش از خود شخصیت فریدون خوششون نمیومد یا به خاطر مسائلی که مطرح میشد راجع به هموسکسوال بودنش خیلی ها رو باهاش در تضاد قرار میداد، اما در مجموع یک موجه بسیار شیرینی بود و تأثیرگذار و مدرنیزه می کرد. حتی لباس پوشیدن حتی
پاپیون می زدن چه تو شوهای می خک نقره‌ای.
آره و اون ناگهانگی حضور فریدون در اجراها به کنار، اما این فاجعه از بین بردنش طبیعی است که اونقدر تلخ اونقدر سبق اونقدر تلخه که به ویژه میگم برای آدم های مثل غلام حسین ساعدی که نمایشنامه نویسی درخشانه، اینجور کار با این تلخی ها حتما دلش میخواست اون لحظات رو بشنوه و تو ذهنش به روی صحنه نگاه کنه و آریان پور حتما میخواست بگه که پیدا بکنه و بهش بگه که فریدون بس بی خود نبود، اون مسئله نگاه هنر از دیدگاه طبقاتی رو که من خیلی دلم میخواست راجع بهش درس بدم و کار بکنیم. و بابک هم حتما میگفت،
بابک و فریدون با هم نزدیک بودن، با هم کار کرده بودن
بله.
حتما بابک باید میخواد بدونه که فریدون و فرخزاد چه برای سرشون چی شد.
کسی نیست که نخواد اینو بدونه بله. من فکر میکنم که یک سری از این قطعها که در خارج اتفاق افتاد، این ترورهایی که شد، مخالفین حکومت رو مثل شاپور بختیار، مثل غلام کشاورز، مثل کسان دیگری که حالا اینها تلخ و وحشت، هر قتلی غیر قابل قبوله. کشتن وحشیانه فریدون شیرین و در آغوش گرفتنی که فقط دلش میخواست با اجراهاش وصل کنه پیرامونیانش رو به اون چه که اون میدیده که داره اتفاق میفته، اینه که جهان اون بود، به نظرم فراموش نشدنیه. بد نیست که برای این که واروژان و بابک بیات و دکتر آریان پور و دکتر غلام حسین ساعدی یه خورده به خوردن استانبولی پور و مشغول بشن، به ترانه هم که فریدون خونده بود که من روی ملودی یونانی نوشته بودم، شرقی غمگین، اونم در زمینه بذاریم.
بسیار عالی، ما هم در این مورد استثناء قائل میشیم و برنامه رو با ترانه شرقی غمگین که فریدون فرخزاد خونده و تو ترانهشو گفتی برنامه رو تموم کنیم.
شرقی غمگین وقتی آفتاب فرودی تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهش رو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاشی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم برو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مرداب گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.